سلام
من لز،
منم فرنام هم
و دارید به فرسکست گوش میکنید.
توی فرسکست ما راجع موضوعاتی که برای خودمون جالبه تو صحبت میکنیم
که برای شما هم قرار جالب باشه.
هر جا ما رو گوش میدین کامنت بذارین برامون، لایک کنین، نظر بدین،
5 ستاره،
و به دوستاتون هم لطف کنین، معرفی کنین اگر فکر کردین براشون جالبه.
بله حتما.
خب ما تو اپیزود قبلی که جمعه منتشر شد راجع به هیپ هاپ صحبت کردیم، راجع به رپ صحبت کردیم، رپ فارسی، رپ آمریکا، و راجع به چند تا از خواننده های خیلی معروف صحبت کردیم. اگر دوست دارین رپ و هیپ هاپ رو گوش بدین به اون اپیزود. تو این اپیزودم کیارش میخواد همون توضیحات رو راجع به ژانر راک بده به همون و بریم که ببینیم چی میشه.
خب همون تو مثل رپ نمیشه تاریخی برای به وجود اومدن راک و متال گفت.
آره.
ولی اگه بخوای تاریخی بگی برمیگرده به سال 1938. یه فرق اون موقع بلوز بود دیگه، بلوز و جاز. آره. که تقریبا همه دست سیاه‌پوستا بودن و یه جوری آهنگ شیطان به حساب میومدن، شیطانی بودن دیگه، دست سیاه هم بودن که دیگه بدترش کرد. اکثرا هم تو این بارها و این مکانهای عمومی اجرا میکردن و پول جمع میکردن و پول توش خیلی بود واسه آدمی که اون موقع فقط کشاورزی و بردهداری پول در می آورد. خیلی پول زیادی بود براش. یکی از این آدم ها یه بند خدایی بود به اسم رابرت جانسون. این داستانش هم از نظر موسیقی هم کلن از نظر تاریخی خیلی جالبه. دوست داشت، یعنی کشاورز بود ولی دوست داشت که یه آرتیست باشه، گیتاریست باشه، بلوز بزنه. ولی خب خیلی مخالفن، حتی خیلی از هم فامیلاشون که سیاه پوستن میگفتن که نه این آهنگ شیطان. آره دیگه مخالف زیاد داشت.
پیش نمیکردن خود سیاه پوستا هم
نه خودشون هم خیلی هاشون مخالفن. این حالا یه زنی داشت و وقتی که حامله بود و این بالا سرش نبود داشت اجرا میکرد و بچه که به دنیا نیومد تو اون چی میگن داشت؟ توی بستر ما.
آره میفهم.
مامانم به مرد دیگه.
خب
آره. مامان و بچه جفتشون
موقع به دنیا آمدن. آره. مامان و بچه جفتشون.
و وقتی این اومد بابا و مامان خانومه گفتن که تقصیر تو داشتی موسیقی شیطان رو اجرا میکردی و به خاطر همین مرد. و این کلن گیتارش ضعیف بود به صورتی که خیلی ها میخندیدن بهش، مسخرش میکردن، خیلی ضعیف بود. و این یه مدتی میره توی 1934-35 میره، یکی دو سال نیست، و وقتی برمیگرده همه میمونن یه جا که اجرا میکنه، میگن این رابرت اومد ببینیم چیکار میخواد بکنه، و همه میمونن که این چطوری گیتارش انقدر خوبه. الان اگه آهنگاشو گوش کنید انگار چند نفر دارن گیتار میزنن. آره. و این یه افسانه ای واسه خودش به وجود آورده که احتمالا شنیدید، قرار با شیطان. خیلی میگن که با شیطان قرار گذاشته. اول من یه راجب دینشون یه توضیح بدم. اینا وودو بودن دیگه، دینشون آفریقا آمریکایی. اره. که از آفریقا اومدن دین وودو رو پرستش میکردن و اونجا چهار راه ها یه جای جالبی بود، یعنی جایی که دوتا راه به هم میخوره. کلن توی آفریقا اون موقع یه مکان جالبی بود و میگن شیطان اونجا ها بیشتر میچرخه. و یه شیطانی داشتن به اسم پاپا لگبا. اینطوری بود که مثلا تو میخوای موفق بشی میومد به تو میگفت مثلا باید یه نوزاد پیدا کنی بیاری برام تا من مثلا موفقت کنم. و این یه افسانه که درست کرد اینه که یه مردی توی یه لباس بارونی، پالتو بلند با یه کلاه توی چهار راه هست. شبا اگه بری موزیسین باشی، شبا اگه بری اونجا، اون میاد گیتارتو میگیره و کوک میکنه و تو میتونی دیگه بنوازی دیگه، ولی خب روحتو به اون فروختی. دیر وست دیول هم از اینجا شروع شد و خیلی معتقدن که رابرت جانسون یه همچین کاری کرده.
اون موقع یوتیوب نبوده، از رو یوتیوب یاد بگیرن.
آره دیگه، آخه آره دقیقا. بعد اینکه اومد خیلی موندن دیگه و کلن میگن که وقتی توی اون استدیو داشت ضبط میکرد، خیلی از آرتیست های حرفه‌ای وقتی ضبط میکنن قاعدتا یه چند بار آره. خراب میکنن، از اول شروع میکنن به رکورد کردن، ولی این اصلا با اینکه حتی یه بارم که توی استودیو ضبط نکرده بود، با اعتماد به نفس کامل همه چی رو بدون نقص میزد. و خیلی ها میگن که 1927 بود، 1938 اینا بود دیگه، چند سال پیش، 100 و تقریبا 80 سال
آره.
نمیدونم اینا چقدر درسته، ولی اونا که اون موقع اونجا بودن میگفتن که این رو به دیوار میزد، رو به
کسی نمیدیدش، یعنی
کسی حرکت انگشتشو نمیدید. و کلن 20 تا رکورد از این آدم ضبط شده که حالا اسم رکورداش هم جالبه.
هستن اوز الان؟
آره اسپاتیفای هست.
جدی میگی؟ تو اسپاتیفای هم هست؟ اسپاتیفای رو
بزنی میاره،
بزنیم آهنگشو
یه لحظه. مثلا اسم آهنگاش گفتیم که کراس رودا هم نایی که دوتا جا بهم میخوره، این یکی از آهنگاشه. هل هاوند آن مای تریل، یعنی سگ جهنمی پشت سر من داره میاد، مثلا
منو تعقیب میکنه.
آره Me and the Devil Blues. این اسمش هم باعث شد که خیلی بیشتر به این
مره جزو مارکتینگش بود.
و سال 1938 توی باری که اجرا میکرد با یه، یعنی یه زن که شوهر داشت، به شوهرش خیانت میکنه با رابرت و اون یه
مرد هم میزنه میکشه،
نه یه ویسکی سم میریزه میده بهش. و خیلی ها اون شب گفتن وقتی از بارتندر ویسکی خواست، اون ویسکیه سرش پولمپ نبود. خیلی گفتن که نخور، این پولمپ نیست، اینم براش مهم نبود، خورد و مرد دیگه. Blood falling down like hail, blood falling down like hail. And the day keeps on wearing me, it's a hellhound on my trail, hellhound on my trail. و این علاوه بر دیر لفت دبلی که راه انداخت، یه داستان دیگه هم داره که این دوستمون تو سن 27 سالگی مرده. آره. و حالا اون موقع زیاد توجهی به خودش نگرفت، ولی توی سال بین دو سال 1969 و 71 چهار تا آرتیست که تقریبا اون موقع داشتن راکو به این صورتی که الان هست بنیانگذاری میکردن، برایان جونز، جیمی هندریکس، جانیس جاپلین و جیم موریسون، تو بین دو سال 69 و 71 همه تو سن 27 سالگی مردن.
نره.
و حالا اون موقع هم زیاد توجهی به خودش جلب نکرد، ولی واقعا جالب بود.
آره.
بعد که کرت کوبین سال 1994 توی 27 سالگی خودکشی کرد، اینا دیدن که نه، یه داستانی هست. و مرگ کرت کوبین باعث شد که یه کلابی را بندازن
به انجمنی،
آره 27 کلاب، که شرط ورودش اینه که یه آرتیست معروف باشی و سال تو سن 27 سالگی به خاطر الکل، مواد، اووردوز، خودکشی یه همچین دلیلی مرده باشی،
بمیری، یعنی برایند وقتی آره. مردی که نمیتونی عوض آره. بشی بری.
خیلی گروه جالبیه. یکم من از بقیه عرضا بگم، رابرت جانسونو که گفتیم، بقیه حالا توپاک هم گفتی تو 25 سالگی
آره.
یه دست اونو که مثلا اینم اگه دو سال میمون اینم میرفت تو این.
آخه این خودکشی که نکرده،
نه هم اووردوز، مثلا برایان جونز الان میگم خفه شده، یعنی نه. تو استخ خفه شده. برایان جونز رو احتمالا نمیشناسید ولی بندش رو شاید بشناسید، The Rolling Stones. اونم نشناسید لوگوشو میشناسید، یه زبونه، یه دهن و یه زبونه قرمز. اینم از پایه بود، یعنی از اجزای اصلیش بود.
حبیب بپرسیم چیزشه دارن اسم دیگرش.
اینم از پایه گذارای رولینگ استون بود که خیلی بزرگن، یعنی از 1960 تا الان دارن آلبوم میدن و
هنوزم آلبوم میدن.
آره همین چند وقت پیش یه آلبوم دادن. خیلی داستانش، البته داستان همشون غم انگیزه. این با اینکه یکی از اجزای اصلیشون بود ولی از طرف بقیه گروه یه خورده داشت بقیه داشتن اینو کنار میذاشت،
ترد میشد.
آره یعنی این خیلی به بلوز و جاز اورجینال کار داشت ولی بقیه میخواستن یه جوری راک تو
نیو اسکول بشن.
به خاطر همین اصلا موقع آهنگ ساختن به حرف این گوش نمیدادن، اصلا توجه نمی کردن و این باعث شد که توی یه سالی 1968 فکر کنم دوتا اجزای اصلی گروه، میک جگر و کیف ریچردز، اومدن بهش گفتن که ببین نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم. یه پولی دادن که نسبت به اون موقع خیلی پول بود و حاضر شدن هر سال یه پولی به خاطر اینکه این بند رو انجام
رویالتی بدن.
آره اونم قبول کرد و رفت خارج از شهر. تو انگلیس بودن اینا، یه دونه ویلا تور خونه خواست بسازه و یکی از دوستاش که اونم گیتاریست بود به اسم فرانک فرو بود اومد که مثلا کانترکترش شد، خواست خونه رو بسازه.
نره
ولی الان که داستاناشو میشنویم میگن که فرانک همیشه پول زیاد میخواست، میگفت مثلا $1000 بده اینو درست کنم، بعد دو هفته بعد میگفت نه بازم میخوام، این درست نشد و خیلی دعوا میکردن اینا. داستان رسمی مرگش اینه که دوتا دختر فرانک با براین توی استخرشون بودن، فرانک میاد بیرون، دوتا دخترم پشترشون میاد بیرون و وقتی برمیگردن میبینن که براین جونز سرش مثلا یعنی توی آب
بزن تو پایین
شناور مونده و مرده. ولی چند سال بعد 2014 اینا فرانک وقتی توی بیمارستان بستر مرگ بود میگه که آروم در گوشه یکی میگه که من بالاخره عصبانیم کرد براین و مجبور شدم و نمیخواستم این کارو بکنم. و این یه جورایی یه پلات تویست بود که فرانک براین رو خفه کرد.
نره.
چون طبق گزارشی که به پلیس گفتن اول فرانک میاد بیرون میره تو آشپزخونه ولی بعدن یکی از دخترام اعتراف کرد که فرانک اصلا از استخر بیرون نیومده بود، ما اومدیم آشپزخونه بعد اومدیم دیدیم فرانک داره میگه سریع به آمبولانس زنگ بزنید. اینم حالا داستانش خیلی بزرگتر از اینه ولی حالا خلاصه گفتم. جیمی هندریکس هم که خیلی ها میگن هنوز خیلی از بزرگترین هست، یعنی واقعا چیزایی که زده اصلا حرف نداره. و اینم داستانش اینه که حالا این سیاه پوست بود، بقیه سفیدم اینه که توی یه بار یه زنه میاد، یکی میبینه که خیلی داره خفن گیتار میزنه و گیتار این چپ دست بود اون موقع، مثلا الان گیتار چپ دست هست ولی اون موقع نه، برام گیتارشو برعکس میگرفت که کرت کوبین هم دقیقا همین کار میکرد و این یه جورایی
امضاش بود.
آره.
آره
یعنی مثلا الان تو میخوای جیمی هندریکس بشی برای هالووین یه گیتار رو برعکس میگیری دستت میری بیرون. برای کیف ریچردز که گیتاریست رولینگ ستونز هم بود به معروف شدن این خیلی کمک کرد که رکورد پیدا کنه و میوزیک ضبط کنه. این خیلی آهنگسازی رو دوست داشت.
نره.
و آرزوش این بود که یه استدیو داشته باشه، صبح تا شب فقط آهنگ بسازه. ولی خب کلا
چی همچین آرزویی نداره.
ولی کلا آخه خیلی آرزوشون پوله، ولی این آرزوش آهنگسازیه. پول زیاد براش مهم نبود. و حالا متاسفانه کلا 3 تا آلبوم ضبط کرده. اون تور آخرش که برگزار شد اصلا نمیخواست بره، میگم من فقط میخوام کار خودم، اصلا دیگه نمیخوام ضبط کنم، فقط میخوام خودم بزنم. منیجرش میگه که نه بیا این آخرین تور رو بریم. و همه اینا معتاد به مواد و الکل بودن.
آره دیگه،
نگفتم. منیجرش گفته که بیا بریم این آخرین تورته، بعدش پول جمع کنی بیا استودیو بزن برای خودت. اینم میگه باشه و تو تور اوردوز میکنه و میمیره متاسفانه.
تو چیزم دیدیم اگه اهل فیلم باشین، همین فیلمی که راجع به کوئین بود، بوهمیان رپسودی، تو اونم قشنگ نشون میده کلن زندگیشون تو الکل و مواد و اینجور چیزا دیگه.
دقیقا. و این اصلا مثلا چند تا از اجراهای زندهش، این هم وکالیست بود، یعنی هم میخوند هم لید گیتاریست. حالا لید گیتاریست کسیه که سولوی گیتار رو میزنه خیلی سریع‌تر و معمولاً دو نفر مختلف این کارو میکنه. مثلا تو متالیکا لید با وکالیست فرق داره.
آره.
ولی این جفتش با هم بود. و کنسرتاش این زنده همون چیزی که میزد و اجرا میکرد. خیلی‌ها شاید الان زنده نتونن اجرا کنن اون.
دقیقاً.
کارشونه، ولی این بعد با دندونش، حالا فیلماشو میذاریم، با دندونش گیتارشو آتیش میزد، اصلا دیوونه بود واسه خودش. بعد حالا 1994 کرت کوبین نیروانا، حالا بندش که نیروانا بود، این یه اصطلاح بودایی بودیسم توی اونجاست، یعنی به نیروانا رسیدن، یعنی به اون
درجه
الهی،
آره که خدا رو ببینیم. آره. و اینا
اینم کرت کوبین هم بچه 16 سالگی خیلی علاقه داشت، این اسمو از اونجا در آورد. اون موقع ما باباش طلاق میگیرن و اون موقع اصلا طلاق مد نبود و خیلی روش تاثیر میذاشت، به صورتی که میرفت بیرون پیش معتادا و کارتون خوابا میخواد، هیچکی قبلش نمیکرد، اکثرا خونه ما هم بزرگ با بزرگش بود.
نه.
گیتار رو که کشف کرد رفت پیش معتادا، آهنگ Something in the Way‌اش که الان خیلی معروف شده تو فیلم بتمن بود و کنار کارتون خوابا نوشته بود.
جمال.
از لیریکسش هم مثلا مشخص عربش میگه Underneath the Bridge.
نه. Sprung a leak and the animals I've trapped all become my pets and I'm living off of grass and the drippings from the sea.
دلیلی که معروف شد اون موقع به خاطر اینکه اون موقع متال داشت یه سبکی میرفت به اسم هیر متال یا گلم متال و خیلی از این بدشون میومد. یه جوری آرایش میکردن همه، این شلوار پلنگی میپوشیدن.
آها چیزا مثلا فکر کنم اول گافار میگی، ولی
نه.
برعکس گافار.
آره دقیقاً رنگ و رنگ بود همه جا. آره. و اون موقع خیلی بدشون میاد. حالا سلش رو شاید بشناسید، یه بند هرمتال هست به اسم پویزن. سلش اول واسه اونا رفته برای مصاحبه اینا و اونا قبول کرده بودن، ولی دلیلی که سلش نرفت به خاطر این بود که آرایش باید بکنه و خیلی بعدش میومد دیگه. و این سال 1991 اینا آلبوم اولش 89 بود ولی زیاد توجه جلب نکرد. یه دونه موج جدیدی از راک بود به اسم گرانج که اولیش نبود ولی بزرگترینش بود. این باعث شد که اون سبک هرمتال هم بمیره کم کم، دیگه کسی بهش توجه نکنه و این بزرگش کرد. اون موقع خیلی معروف شد و اصلا جنبه اون معروفیتش رو نداشت، چون اصلا
گرت
کنسرتاشو ببینی اصلا مشخصه که این بدبخت به کمکی لازم داره، مثلا میره میپره رو درامر، گیتارشو پرت میکنه این بر اون بر،
آماده یه اون شهرتی که به دست آوردن نبودن دیگه، خیلی هاشون نبودن.
حالا یه داستان دیگه هم هست اگه برسیم میگم.
آره
کرت کوبین بعد آلبوم اولش که بلیچ بود ولی خیلی توجه جلب نکرد، آلبوم دومش که نورمایند بود یه عکسه بچه تو استخره، خیلی هم میگن به خاطر اون درامرشه، چون درامرشون اولش یا دیوید گلور اومد که الان هم بند فو فایترز رو زده، خیلی هم میگن به خاطر درامرش نورمایند اون معروفیتی که داشت و مدیون به درامرش بود، این 1,000,000 تا اون موقع فروخت و الان هم هنوز تو اسپاتیفای به 1,000,000,000 رسیده.
آره خیلی معروفه
تین سپیرت. حالا اینا معروف ترین آهنگشان، داستانش جالبه. تین سپیرت از اون چیزایی که به زیر بغل میزنن مام.
آره
تین سپیرت اونه و کرت با یه دختری بیرون بوده مثلا دیوونه بازی میکنن، جفتشون معتاد بودن مواد زده بودن، شب که میان خونه وقتی میخوابن دختره پا میشه روی دیوار مینویسه که کرت smells like teen spirit و پا میشه میره و این پا میشه صبح این اسمو میبینه و به نظرش جالبه و اسم آهنگو smells like teen spirit میذاره که خیلی داستان جالبیه به نظر.
آره واقعا باحاله. خیلی همش رو کوکو اینا بودن
و یه فمینیست بود کرت کوبین. خیلی بد.
نه بابا
خیلی بد، ولی از این علکی ها نه، واقعا داشت سعی
فکر میکردم خیلی دختر بازه اتفاقا، چون نه. ظاهری هم خودش
نه زیاد خوبه. یعنی اینجوری نبود که به دنبال همه مثلا میومدن با هم دیگه،
این هم نه نمیگفته، ولی دنبالش هم نمیگفته
اسلش و اینا نه زیاد
اسلش.
خب این حقوق زن رو خیلی اهمیت میداده و یه آهنگ داره به اسم پولی
داره.
توی همون نورمایندش هست که این پولی در واقع یه داستان تجاوزه که فرد متجاوز داره تعریف میکنه، به متنش اگه یکم توجه کنید مشخصه یارو که مثلا داره تجاوز میکنه این رو داره از ذهن خودش تعریف میکنه و داستان واقعی بود، یه دختره مثلا اومده بود بهش گفته بود و وقتی این آلبوم و آهنگو میده چند وقت بعد به خبرش میرسه که چند نفر موقع تجاوز واقعا این آهنگو خونده بودن، خیلی عصبانی میشه و تو آلبوم بعدیش این یوترو یه آهنگ از ریپ می شاید از نظر اول اگه بشنه بهم تجاوز کنه یه خورده بد باشه، ولی یه جورایی همه یعنی میگه که بهم تجاوز کن هیچ کاری نمیتونی بکنی، من هنوز مثلا قدرتمندم با همه وایس دادم، اینطور معنی داره و پشت آدمم اون موقع نوشت که اگه مثلا به حقوق زنها احترام نمیذاری، اگه این کار رو میکنی، اگه یه آدم بدی هستی این آلبومو نخر، اصلا برام مهم نیست که تو منو دوست داری، من ازت متنفرم.
نره
اینو پشت آلبومش نوشته بود. To put out the blowtorch is a need haven't seen let me clip dirty wings let me take a ride cut yourself want some help please myself got some rope haven't told promise you haven't true. و حالا با کورتنی لاو از یه بند دیگه ازدواج کرد، البته نمیدونم ازدواج کرد یا نه، ولی بچه دار شدن. فرانسیس لاو اسم مامانش رو برداشت نمیدونم چرا، که وقتی یکی دو سالش بود که خودکشی کرد با یه شاتگان، ولی خب این هم هنوز بحث راجبش هست که آیا واقعا خودکشی کرده یا نه.
نه بابا جدی، آخه تو پاکم که اپیزود قبل راجعش صحبت کردیم خیلی هنوز میگن زنده است و اینا.
نه این چیز میکنم که مرد کشتنش.
آها
خودکشی نبوده.
کی آخه اونو میکشه؟
آره زیاد توش نمیم شد، زیاد چیز منطقی نبود، ولی که کمپ ترکیتی
خواستم اینا همه گنگستر بودن واقعا به جز چیز رپیشون واقعا گنگستر بودن، با هم مشکل داشتن، همشون اسلحه داشتن، ولی تو راک خیلی اینجوری نیست.
اصلا اینجوری نیست، اصلا مثلا آهنگای دیس و اینا واسه راک نیست. فقط مثلا با گانز ان روزز خیلی مشکل داشت نیروانا، اونم اینه که این دوتا بند دقیقا مخالف همن یه جورایی. مثلا گانز ان روزز خیلی آتیش بازی می آورد، مثلا میخواستن بیان با بادیگارد می اومدن همشون، کلی مهندس صدا بود اون پشت، ولی نیروانا دقیقا برعکس، کنسرتشون اصلا هیچ آتیش بازی نداشت،
خیلی آروم‌ترن دیگه.
بعد خود کرت فقط یه پدال دی اس وان داشت، فقط با اون کار میکرد، این اصلا مهندس صدایی هم نبود، همه کاراشو خودشون میکردن. اینه
من هم واسه همی فکر کنم ازشون بیشتر از بقیه خوشم میاد، چون یه ذره
خاکی تو
برد. نه اصلا آرومتر سبکشون نسبت تو بقیه راکا. من خودم آلبوم فیوریت هم چیز دیگه
آنپلاگدش،
آره MTV آنپلاگد.
این گرانج کلن همینه یه جورایی، حالا برقد با معرفی میکنم چیزا رو ببین، این هست کرت کوبین دیگه. و
الان چی؟ الان معروف ترین کیه مثلا؟
گرانج؟
نه کلن تو راک.
تو راک؟ ببین هنوز قدیمیان دیگه،
عوض نشه داره، خیلی منم
اونا هستن، بند جدیدی نمیتونه جاشون رو بگیره، مثلا متالیکا، AC/DC، همین رد هات چیلی پپرز. تو اسپاتیفای بری مثلا احتمالا اینا هنوز از همه بیشتر بزرگترن و هنوز هم دارن فعالیت میکنن.
آره دیورابیلیتیشون یعنی مثلا مدت زمان کاریشون خیلی بیشتر از رپه،
چون از 20 مثلا اولین کسی که مثلا آلبوم متال زد بلک سبف بود، یک شنبه تاریک سیاه. حالا یکم راجع به اینم توضیح بدم، اون موقع سال 1969 یه چند تا آهنگ راک اومده بود بیرون، مثلا آهنگ هلتر سکلتر بیتلز هست که چارلز منسون هم با اون داستان ساخته بود، اون در اومده بود دوباره، یه دهوی آهنگی که نسبتاً سرعتش بالا، خط و خشش زیاده داده بود، ولی هیچ یه آلبوم کامل متال نداده بود. اینا یه آهنگ آلبومی دادن به اسم خودشون بلک سبف، داستان جالبی داره. اوزی آزبون و تونی آیومی به گیتاریست بود، اوزی آزبون وکالیست که هنوزم نسبتاً معروفتر از این دوتاه، و گیلز بات
بلر. آره من هم فقط اوزی آزبون هم اسمشم.
خب اینا یه آلبومی دادن بلک سبت و کاور عکسش یه حالت جادوگر توی کلبه است و اون موقع ببین خیلی داستان ایجاد کردیم که خیلی هم گفتن یه جادوگر واقعی و این حرفا. اصلا آهنگاش ببین توی میوزیک تیوری یه چیزی هست که اگه یه نوتو برداری و نوت سوم و پنجمش رو اضافه کنی، این از قدیم به اسم دیوز میوزیک بود. و این تو اون دوتا آکورد، آکورد اولش که میزنه کاملا مشخصه بلک زده، و خیلی کانتروورشال بود اون موقع، میگفتن آهنگ شیطانه این حرفا و اون کارهایی که اونا میکنه
هنوز هم میگن.
آره ولی آخه خیلی هاشون واقعا هست، مثلا دف متال اینا کاورهای عجب بری میزنن متنشون. ولی حالا راجب تونی آیومی گیتاریستشون بگیم، یه جا شنیده بودم که هرچی ما به این تیکه های گیتار ریف میگیم تو متال، مثلا یه تیکه آهنگ بهش میگیم ریف گیتارش، یه جا شنیده بودم که هرچی ریف، هر کی تا الان ریف نوشته یا یه ورژنه آرومه یا تنده یا یه ورژنی از ریفای تونی آیومیه. خیلی بزرگه و واقعا تأثیر زیادی داشته. و اون روزی که قرار بود تو کارخونه کار میکرده، اون روزی که قرار بود بره دنبال بند و گیتاریستش، گیتاریست دنبال کارش بکنه، به اون کارخونه میخواد نامه بفرسته که من دیگه نمیام. مامانش میگه که نه زشته، تو باید بری روز آخر تو کار کنی بگی من نمیام، بعد بیای بیرون. روز آخری که میره کار میکنه دستگاه میفته رو انگشتاش، دقیقا اون انگشتایی که باش فرتا رو میبینه میگیره. انگشت این دوتا چیه؟
وسط و حلقه.
سر یعنی اون بند انگشت اولشون جدا میشه و خب اگه گیتاریست باشی با اینا باید بزنیم، ولی این به طرز عجیبی دوتا قالب پلاستیکی در میاره سرش رو مثلا با چرم که یه حس پوست بهش بده رو میذاره میسازه، هنوزم اینجوری میزنه.
نه بابا.
و واقعا باور نکردنیه که همچین اتفاقی افتاده.
آره
خیلی جالبه
که هنوزم این کار میکنه، این جالبه.
آره حالا تو سال 1980 ده سال بعد فعالیتشون اوزی خیلی داره از دست خارج میشه، معتاد کارهایی که میکنه.
چرا جدی اینقدر؟
ببین اوزی هستن بعضی ها هستن که کلن دیوونن، اوزی یکی از اونا بود. مثلا تو یکی از مصاحبهش داشتم میدیدم، حالا حتما میذارم. ببین واقعا
آجی اینا رو همه رو یادمون میره، من هر اپیزود گوش میکنم مثلا میدم سه بار گفتیم این فیلم رو میذاریم بعد کلن نمیذاریم ایچی.
حالا میتونید خودت هم بری ببینم خیلی حالا قدر، ولی واقعا این چتمس هر چیزی هست. یارو تو موهاشو کوتاه کرده، یارو میکسته که سلام، نه میگه های هلو، بعد بعضی از داستانا رو تعریف میکنه. میگه این نمیدونم چرا بعض وقتا دامن میپوشیده و توی یه بار تو آلمان کنسرت داشته، این همینجوری گیج داره میگرده، میخواد بره توی بار که مثلا همه دوستاش بودن، این فکر میکنن که این ترنسه، میگن که بار ترنس ها اون بار، این هم مثلا نمیدونه چی به چیه، میره تو اون بار ترنس ها و اینا رو خودش نمیدونه، زنش داره تعریف میکنه، هیچی یادش نمیاد. یه فیلم هست
انجا اینجوری تعریف کردی طرف داره دیگر باشا میریزن سرمون، خیلی بد تعریف کردی.
من کاری ندارم، من فقط تعریف کردم. بعد یه فیلم هست 2019 ساخته، The Dirt، شاید دیده باشی، داستان ماسلی کروه که اینم یه بند هرمتاله، ولی این نسبتا موفق تن مثلا بزرگترین هرمتال بوده که حالا دعوا هم اینا داشتن. اوزی با اینا توی تور بوده و اگه اون سند فیلم رو دیده باشید میدونی اینا رو میاد دیوونه بازی مثلا میشاشه روی لب استخر جایی که مثلا هتل خانواده هم
آره.
این میشاشه باز با دامنه، بعد مثلا هم دیوونه است میشینه با این لیست میزنه اونو و یکی از اعضای ماتلی پرو بیسیستشون میخواد اثبات کنه که مثلا این هم میتونه این کار رو کنه، این هم در میره میشاشه، این که میره لیست دادن اوزی اونو پرت میکنه اون
خودشاشه
اونم لیست میشه، بعد مثلا یه نی برمیداره موچهایی که دارن میرن و اسنیف میکنه بالا، اصلا دیوونه است، به معنای واقعی دیوونه است و واقعا عجیبه که تا الان زنده است و هنوز داره آهنگ میده بیرون.
نتیجه میگیریم که رژیم غذایی مهم نیست تو زندگی،
حتی
رژیم مصرفی هم مهم نیست.
توی کنسرتاش سر خفاشو با دهنش میکنده و پرت میکرده.
خیلی ایه این اپیزود ما.
آره اصلا واقعا کسافتی بوده، اصلا واقعا یه قسمت کامل واسه اوزی و کاراش بعد بزنیم. جدیدترین عضو کلاب 27 ایمی واین هاوسه که شاید شنیده باشی.
نظرم اون احتمالا برای عامه مردم ایران معروف تر.
اون هم معتاد بوده و حالا من زیاد راجبش نمیدونم و کوتاه میگم، معتاد بوده و با یه دوست پسر داشته که این خیلی روش تأثیر گذاشته، چون از اینه بوده که انگار دوتا بمب به هم میخورن و بدتر میشن، دعوا میکنن سر هر جور چیز. و یه شب مثلا دوستاش میگن که این اومده بود میگفت که خونی بود صورتش، میگفت که فلانی منو زده اینا، ولی فردا دوباره با هم بودن. اینا هم هروئین آوردوز میکنه، خیلی سعی داشت ترک کنه. ولی خب متاسفانه نشد.
یادم تازگی هم بود.
آره آخرین عضوشونه دیگه. آخر به این عضو خیلی هست ولی اونایی که واقعا معروف بودن.
آره.
بعد یه داستان دیگه هم که میخوام بگم راجع به پینک فلویده.
آره پینک فلوید هم بود.
این حالا خوشبختانه نرفت اون عضوشون توی کلاب 27 ولی خب زندگیش تقریبا
نابود شد.
داریم روش به سید برات صحبت میکنیم که اینم پایه‌گذار بند بود، یعنی چهار تا عضو اصلی اول
پایه‌گذار. دقت کردی چقدر همه جا بدبختن تو همه چی؟
مثلا همین براین جونز تو رولینگ ستون،
این
راجر واترز و ریچارد رایت و گیر میاره درامر و بیسیست و حالا بند رو میزنن و پینک فلوید هم در واقع دوتا اس، یعنی پینک نمیدنم چی چی بود و فلوید یه چیزی، اینا بلوزای قدیمی بودن که این دوتا رو اسمش رو میذاره رو هم پینک فلوید میشه. آره و اینم اون موقع نسبتاً چیز جدیدی بود پینک فلوید، خیلی ها اصلا شبیهش هیچی نشنیده بودن، خیلی بند معروفی شد ولی سید برات جنبش رو نداشت، محتاج شد توی کنسرت ها اصلا نمیتونست گیتار رو دستش بگیره، نمیتونست درست حسابی بخونه. یه موقع که اینا ویزا میگیرن میان آمریکا، اون موقع هم یوتیوب که نبوده،
نره
مثلا فقط آهنگاشو شنیدن و وقتی میرن کنسرتش انتظار همچین چیزی دارن، ولی تو کنسرتش سید اصلا نمیتونست گیتار رو دستش بگیره درست حسابی، خیلی هو میکشیدن بو میکردن اینا، تا اینکه بعد استدیو هم فقط دنبال پول بود دیگه، گفت که باید اینو بندازید بیرون جاگزین جاش واسش بیارید. دیوید گیلمور که الان معروف‌ترینه رو میارن، این خیلی جالبه که جایگزینه دیوید گیلمور، حتی الان هم میگن که بهترین گیتاری، یکی از بهترین گیتاریست هست و اول مثلا جفتشون با هم کار میکردن ولی یه کم کم سید رو
گذاشتن کنار.
حالا سید هم مثلا از کارش اینه که از شهرش از لندن تا کمبریج فکر کنم، یا از کمبریج تا اون شهری دهی که زندگی میکردن پیاده بدون کفش راه میرفت، انقدر دیوونه بود،
روی چیزی بایین میرفته یه آدم عادی نمیتونه.
آره دقیقا خیلی معتاد بوده و حالا خیلی از یه استودیو دیگه میاد حالا سعی میکنه یه پراجکت سودو باش برگزار کنه و چند آلبوم هم میدن ولی با همکاری اعضای پینک فلوید، چون اونم خیلی میخواستن که کمکش کنن ولی دیگه نمیشه و دیگه کم کم نمیبیننشون، با اینکه دوست بودن ولی آخه ببیننش یه حالت انگار اینو ول کردن و زیاد مکالمات جالبی نمیتونستن بکنن، ولی واقعا دوستش داشتن، حتی وقتی که یعنی اون کارهای بزرگشون رو وقتی که دیوید گیلمور اومد دادن بیرون، دارک ساید آف دی مون و دی وال و یه آلبوم دادن برای سید ویش یو ور هیر که دقیقا همه آهنگاش مخاطبش اونو داستانه اونه معروف، یعنی آهنگاش شاین آن یو کریزی دایمنده که دو قسمت هست، در واقع شاین آن اینا رو توی یه خط بنویسید یو کریزی دایمند هم خط پایینش بنویسید سید میشه و همش راجبه یه شهید داره صحبت میکنه که هم مخاطبش سیده. یا آهنگ دیگه داره ویلکام تو دی ماشین که اینم در واقع داره داستان یه پسری که تازه به دنیای موسیقی وارد شده رو میگه که استدیو ازش چیا میخواد، مثلا کارهای سختی داره روبروش که انجام
بده. فشار زیادی روشون.
یا هنگام هاو سیگار که یکی از متنش مثلا متنش اینه که The band is just fantastic, that is really what I think. بعد میگه Oh by the way, which one's pink؟ یعنی پینک کدومتونه؟ هیچ کی تو بند اسمش پینک نیست ولی استدیو از هیچی خبر نداره. میگه پینک کدومتونه؟ و حتی کاورش یه مردی دوتا مرد دارن من دست میدن که یکیشون آتیش گرفته که این در واقع همون آرتیستیه که با این قرار داد استدیو داره از بین میره، یعنی مستقیما این استدیو رو بردن زیرا سوال و این حرف، ولی استدیو اصلا هیچی خبر نداره.
همون NWA هم سر همین یه بار با از هم پاشید دیگه، همون گروهی که گفتیم تو لس آنجلس کار میکردن و اینا، اون هم یه بار ازشون با هم دعواشون شد و دیسترک، معروف‌ترین دیسترک های رپ دنیا رو اون دوتاست دیگه، اونی که آیس کیوب داده به اون دوتا جواب دکتر دری و ایزی. اونم همین سر مشکلاتشون با استودیو و اینکه حالا اون دوتا هرچی استودیو میگفته قبول میکردن، آیس کیوب مثلا نمیخواست قبول کن.
حالا اینم از بک سبفت یادم رفته، اوزی که جدا شد واقعا اگه خیلی از آرتیست دیگه بودن احتمال داشت که از بین برن.
آره.
تقریبا 10 سال، سال 1980 این جدا شد و وقتی جدا شد رفت که یه سولو کریر را بندازه، یه خودش به اسم خودش آلبوم
بده.
یه درامر، یه بیسیست، یه گیتاریست آورد که هر کدومشون واقعا سکوی پرتاب بود. اوزی آزبون گیتاریستش که رندی رودز بود و واقعا کاراش فکر کنم فقط دو سه تا آلبوم با اوزی داد، اینم متاسفانه مرد سر مواد و اینا. جالبش اینه که هیچکی نمیخواست این رندی رودز رو، نه رندی اوزی رو میخواست نه اوزی رندی رو میخواست، ولی استدیو اصرار کرد، این دوتا اومدن و واقعا
کارشون خوب.
آره. یعنی کریزی ترین رو میذاریم، حالا اون سولوش یا اون اوپنینگش واقعا حرف نداره. بعد اوزی آزبون دیگه یه گیتاریست دیگه که داشت زک وایلد بود که من نمیشنیدی یا نه
اسمش احساس من مشناس بایی.
اینم احتمالا گیتاراشو دیدید، اسدیو که میشناسی،
دنی
که تو اینستا اینو فیلم میذاره با عرفانم.
دنی اسدی
یه گیتار داره سفیده، یه حالت دایره سیاه.
من دنبالش نمیکنم، خیلی دوست ندارم سبک
کارش. یه گیتار سفیده که یه دایره های سیاه روشه، که این گیتار تر زک وایلده. زک وایلد هم گیتارش بود، گیتاریست اوزی بود که جدا شد، خودش هم بند زد، خیلی هم معروف برنان. یه بیسیست دیگه ای که داشت رابرت توروجیرو بود که این در حال حاضر بیسیست متالیکا. حالا یه توضیح هم من راجع به متالیکا بخوام، یه وقت داریم؟
چه دقیقه است؟
یه دو دقیقه هم وقتتون رو بگیرم. کوتاه دیگه، متالیکا جالبه ولی زیاد
بگر.
اینا چهار نفر بودن، درامر دانمارکی لارس اوریچ، وکالیست و گیتاریست جیمز هتفیلد و اون موقع لید گیتاریست دیو ماستین و یه بیسیست که الان متاسفانه یادم نیست. اینا اولین آلبومشون که دادن Metal Up Your Ass بود و اکسیر توالت بود و داده بعدن که خورده معروف شدن اینا که این زشته عوضش کردن. کیلمال که وقتی که اینا دعواشون خیلی دعواشون شد، دیو ماستین جدا میشه، گیتاریسته و یه بند دیگه میزنه به اسم مگادف، اونجا فعالیت میکنه. اون معروف هست ولی اصلا به نزدیکی متالیکا
نه. آره ولی
کل آلبومایی که فروش کرده روی هم از پرفروشترین اونها کمتره. حالا الان با هم آشتی کنم، ولی اون موقع این دوتا مثلا طرفداراشون خیلی با هم مشکل داره ولی خودشون هیچ مشکلی نداره. بعد آلبوم اول گیتاریست کرکمت که هنوزم گیتاریستشون اومد و یه بیسیست دیگه به اسم کلیف برتن که این بیچاره دو سه تا آلبوم هم ضبط کردن و وقتی توی تور بودن توی اتوبوس یه اتفاقی میفته، دقیق تعریف نشده ولی خلاصه اینه که مثل این که از اتوبوس میفته پایین در حال حرکت اینا، این میمیره.
نه
و یه بیسیست دیگه میاد به اسم جیسن نیوستد که این واقعا منظرم خفن ترینش بوده. این موقع خوندن تو کنسرت ها اون استایلی که داره به نظر من اصلا بهتر بوده، ولی حالا سال 2000 این یه بند دیگه داشت روی بند دیگه کار میکرد و اون یکی اعضا مخالف بودن،
میگفتن همش باید اینجا باشی.
بعد حالا داستان شد، اینم میره جدا میشن از هم و رابرت میاد که تا الان هم اون بیسیستشونه. بعد حالا یه چیز جالب، مثلا الان هر کدوم از اجزا حدودا 300 میلیون 150 میلیون دلار پول دارن،
اعضا منظورش از اجزا
اعضای گروه، ولی رابرت بیچاره 20 میلیون دلار پول داره. این هم که چون
20 میلیون حالا تو
خوبه کمی نیست. خوبه من نسبت به 300 میلیون یه خورده
اذیت کننده است.
و جیسن یه مصاحبه باش دیدم میگه که وقتی داشت قبول کردن واسه ای سیستم انتالیکا، وقتی رفت مامان بابای کلیف هم اونجا بودن، همون بیسیسی که مرده بود، و قبلش مامانه بغلش کرده بود و میگفته تو رو خدا مواظب باشی، و این میگه که اون لحظه خیلی لحظه احساسی بود.
آره.
چون در واقع جایگزین پسرشه دیگه، پسرشونه. این هم از این که میگن بیسیس متالیکا یه جوری تلس میشده است نسبت به بقیه عدده که ثابت مونده.
آره تلس شده ای که 20 ساله داره کار میکنه.
حالا عکس و فیلم هر شاید بتونیم میذاریم دیگه.
آره این دفعه اطلاعاتمون زیاده. مرسی که تا اینجا گوش دادین. اپیزود نهم فرسکست هم اینجا به پایان میرسه.
اگه خوشتون اومد یه موضوع دیگه میخواید،
آره موضوع های مورد علاقتون رو با همون به اشتراک بذارین و خدافظ.
خدا نگهدار.